رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد برنامه ریزی چند تا عامل رو عرض کردیم در زندگی، که اولیش این بودش که انسان باید حتما تصمیم داشته باشه که یه کاری رو بخواد انجام بده، و سپس گفتیم که حتما باید در برنامه خودش نظم داشته باشه و نظم خیلی خیلی مهم هست، و سپس عرض کردیم که باید از عواملی که منفی هستن، یعنی مانع مدیریت ما و برنامه ریزی ما میشن، پرهیز بکنه. از جمله گفتیم مثل تنبلی و کسالت، که در مورد این آفت بسیار خطرناک و زشت که متاسفانه خیلی هم زیاد است تو کشور ما در این 40 سال بعد از انقلاب تنبلی خیلی بیشتر شده. ما واقعا در زمان طاغوت خب خیلی بدی ها داشت زمان طاغوت، ولی یه چیزهایی هم خود مردم داشتن. اینا که میگن این که حکومت خوبی داشت، نه اصلا زمانه خودش زمانه خب یه چیز خوبی هایی داشت اون زمانه، و یکی از خوبی‌هاش این بود که مردم کار می‌کردن، واقعاً کار می‌کردن. ما تنبل در زمان طاغوت تقریبا می‌تونیم بگیم خیلی کم داشتیم، مثلا شاید زیر 10%. اینا همه درباریا بودن، مش آدم مفخور مثلا اینا، و یه مش آدمایی که مثلا دیگه جورایی دیگه، ولی 90% شاید بگی کار می‌کردن و واقعاً تلاش می‌کردن و زحمت می‌کشیدن. ولی بعد انقلاب کار برعکس شده، یعنی اکثرا تنبلی رو پیش خودشون کردن، تنپروری رو پیش خودشون کردن، کاری در کانی، حالا البته بماند که کاری هم داده نمیشه برای کار، برنامه ریزی نمیشه. اون کسانی که دولت مرد هستن، مدیران اجرایی هستن، در واقع برای این کار برنامه ریزی نمیکنن که مردم به کار بکشن. ولی خب یه چیزی میخوام بگم، بالای 50% دنبال این مسائل تنپروری و تنبلی هستن، مخصوصا نسل جوان. حالا بقیه که خب حالا به هر صورت دارن زندگی میگذرن. این تنبلی آفت بسیار بدیه، گفتیم باید تنبلی نباشه تو برنامه ریزی. بعد برای معالجه تنبلی صحبت هایی کردیم، حرف های خیلی خوبی زدیم که حتما اونایی که گوش نکردن گوش بکنن، که باید تنبلی کنار گذاشته بشه، وگرنه همه کارا رو درست کنیم تنبلی پیش خودمون باشه فایده ای نداره. عامل بعدی گفتیم که اونم عامل منفی هست، یعنی کار امروز را به فردا انداختن. گفتیم اینم باید کنار بره، که عربیش در احادیث داره التسویف، یعنی کار امروز را به فردا انداختن. یعنی ما بگیم آقا حالا ولش کن فردا درستش میکنیم، اینم توضیح دادیم. بعد گفتیم یکی از عوامل مثبت، که این بین عامل ها عامل مثبت، عامل منفی نیست، هدف گذاریه. ما چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل گروهی که همون اجتماعیه، چه در مسائل فردی تو زندگی، ببین یه هدف های کلان داریم، یه هدف گذاری های کلان داریم. مثلا هدف گذاری کلان یعنی چی؟ هدف گذاری کلان رو از همین هدف گذاری های اجتماعی یاد بگیرید. یعنی که گفته میشه که آقا مثلا ما باید بریم الان یه پالایشگاه بزنیم، به جای اینکه نفت خام رو صادر بکنیم، خودمون نفت خام رو تو این پالایشگاه تبدیل بکنیم به یک فراورده های نفتی، که از دل این نفت چه چیزایی به دست میاد اونو میگن فراورده، فراورده های نفت. خب یه پالایشگاه، آقا این پالایشگاه کی باید شروع بشه؟ از سال X باید شروع بشه، زمان X. کی باید تموم بشه؟ زمان Y باید تموم بشه. چقدر خرجشه؟ اینقدر خرجشه. چقدر آدم باید اینجا، چه افرادی باید کار بکنن؟ این افراد. این هدف گذاری اگه نشود، کسی اینو در سال فلان تحویل ما نداد، ما باید چیکار بکنیم؟ اینا باید همه مشخص بشه. حالا همینو شما بگید، پروژه های دیگه هم همینطور بیاد توی مسائل فردی. من میخوام ازدواج بکنم، چه کسی رو میخوام؟ من چه کسی رو میطلبم برای ازدواج؟ خب من آیا میخوام خدا بهم فرزندی بده یا نده؟ کی میخوام فرزنددار بشم؟ من میخوام برم سر فلان کار، فلان کار چیه؟ به من چی میده؟ چه هنری یاد میده؟ چه حقوقی برای من داره؟ چه مزایایی برای من داره؟ خب من میخوام به کجا برسم بعد؟ من میخوام درس بخونم، حوزه میخوام درس بخونم، دانشگاه میخوام درس بخونم، هدفم چیه؟ میخوام چیکاره بشم؟ یه افرادی رو شما دیدی میگه آقا من میخوام فقط بخونم برای اینکه مثلا برم مرجع تقلید بشم. مثال داریم عرض میکنیم. یه کسی هم میگه آقا من میخوام تو دانشگاه درس بخونم، فقط میخوام برم مثلا جراح مغز بشم، جراح قلب بشم مثلا. یکی هم میگه آقا من میخوام برم جوشکاری یاد بگیرم، فقط میخوام یه جوشکار ماهر باشم. شما خیال نکن همش دکتر داره قلب عمل میکنه فقط این دو. ما تو مملکتمون این بد جا افتاده، یعنی بدم داریم برخورد میکنیم با این قضیه. ما الان اگر که جوشکار خوب نداشته باشیم، همه این پالایشگاه های ما وسط هوازمین مونده. تمام این لوله هایی که زیر آب میکشن زمان جنگ، مثلا وقتی اینا منفجر میشد زیر آب، اینا جوشکارای ماهر ما میرفتن اینا رو جوش میدادن میومدن بالا زیر آب به صورت قواسی. کویت، کشور کویت اینا رو با هزینه های بالا از ما اجاره میگرفت، این جوشکارای خوب ماهر ایرانی که برن تو کویت اونجا چاهایی که منفجر شده بود زیر آب فلان هج. ببینید هر فنی، هر هنری من میخوام بگیرم باید هدف داشته باشه. من میخوام برم در این مسیر، میخوام فلان کاره بشم، میخوام فلان آدم ماهر حاذق بشم، تو فلان حقوقدان میخوام بشم. باید مشخص بشه. وقتی مسیر مشخص شد، من وقتی میخوام حقوقدان بشم، خب باید برم ببینم چه کتابایی راجع به حقوق هست، غیر از این کتابای دانشگاهی خودم، اونا رو هم یه مطالعه بکنم. برم سراغ گاهگداری وسط هفته، برم دفتر یکی از این وکلا بگم آقا من اومدم مجانی پیش شما یه کاری بکنم. میگه برای چی؟ بگم من رشتم سال دوم دانشگاهم، میخوام حقوقدان بشم. اومدم ببینم یعنی چی حقوقدان، عملا هم یه چیزی یاد بگیرم دیگه. پیش دست شما باشم، با شما دو تا دادگاه بیام ببینم شما چجوری دفاع میکنی، دفاعیه به چی میگم. شاید شاید من همون سال اول و دوم برم یه جا کارورزی ببینم آقا مثلا اصلا دفاعیه کار من چی نیست، من اینو اولش بدونم. نه مثل اون بند خدایی بشم که اومده و تعریف میکرد، میگم من رفتم رشته پزشکی قبول شدم، رفتم رشته پزشکی، میگم رفتم تو اتاق کارم، مثل سال ششم بودم هفتم بود چی بود، منو بردن تو اتاق عمل، کجا یارو رو میخواستم ببرن، وقتی بریدن من دیگه نفهمیدم، دارم چشم رو تخت بیمارستانم، خودم سرم به هم زدم فلان کردن. خب منی که نمیتونم ببینم که چجور دارم پاره میکنن که، خودم نمیتونم اون تیغو بگیرم پاره بکنم که. گمان دیدم به درد این کار نمیخورم. هفت سال وقتم هم گذشته. ببینید هدف را مشخص کردن این خیلی مسئله است. من هدفم باید مشخص بشه. حالا ببینید پس در برنامه ریزی چه فردی باشه چه گروهی باشه باید هدف مشخص بشه. انسان بدون هدف مانند کسی است که دست به خودکشی روحی زده باشه. حالا اون که اصلا هدف نداره، که اصلا همین بی هدف صبح تو خیابونه، شب تو خیابونه. حالا این هدف دار بودن بی هدف بودن عرض کردم، یه وقت هدف هدف کلانه تو کشور شما میگه آقا یه پروژه است، یه وقت هدف هدفهای کلان تو زندگی فردی هم همینطوره، میگه من برای 10 سال آینده میخوام چیکاره بشم، برای 10 سال آینده هدف. یه وقت هدف گذاری میکنم برای 1 هفته، برای 1 ماه، برای 1 سال. یه وقت هدف گذاری میکنم برای 1 روز. حالا بعدم به شما میگیم یکی از مهمترین چیزهایی که هست ما باید دقت کنیم، باید کاغذ بگیریم کارامون رو بنویسیم. من فردا 1 شنبه هست، فردا هدفم چیه، برنامم چیه، کجاها باید برم، باید اداره دارایی برم، اداره شهرداری برم، عوارض ماشین رو من پرداخت کنم، خلافی ماشین بگیرم، خیاطی باید برم فلان. خود اینایی که وقتی شما مشخص میکنی، یه وقت میبینی که اینها رو چون نمیدانی که مثلا اینا چه جوجه‌هایی هستن، خود اداره دارایی رفتنش اومدنش حالت احتضار داره، یعنی نزدیک به موت میشه آدم، ممکنه به اون کار بعدی شهرداری بری دیگه جان به جان آفرین تسلیم بکنی. یه دونه هدفش بشیم، یه دونه هدف آسونم بذار کنارش که من این کارو میخوام انجام، 3-4 تا کارو مشکل، بعد به هیچ کدوم نمیرسی، اعصابت به هم میریزه، داغون پاغون، میای تو خونه، یک کلامم بهت حرف میزنن تا هم از در میرسی خونه چی میکنه؟ برق نداده بودی، جریمه اون کردن 116,000 تومان باید بدی. تو هم به جای اینکه اداره برق که اونجا نی که تلافیشو سر مادر و خواهر و برادر و نام و همسر و فلان اینا در میرسی به اینا میگی، بعد دعوا میشه این وسط بیا. خب این من میخوام هدف گذاری کنم، فردا یک شنبه است بعد دنبال چه کاری برم؟ اون کاری که بعد من فقط دنبال همین کار. آقا شما فردا میخوام بریم من چی دیدیم تشریف بیارین زور یه مهمانی دارم. من نه آقا، قبلا برنامه ریختم باید برم فلان جهت. اینی که قبلا قول دادم که همش که قول دادنی، من برنامه ریختم باید برم فردا اداره دارایی برم تکلیف مالیاتم مشخص کنم، بعد برم شهرداری برم تکلیف سربازیمو برم مشخص بکنم. الان ما جوانای زیادی داریم که اینا سر موعدش نرفتن سربازی، واقعا به مشکل خوردن. اگه اینو همین بحث اون موقع ما کرده بودیم خیلی شاید بحث ما رو می‌فهمیدن، می‌رفتن آقا سربازیشون میگن الان تمومم شده بود، بمبید خدا کارشون هم انجام دادن رفتن هیچ. حالا موندن زن رو اداره کنن، بچه رو اداره کنن، سربازی رو اداره کنن، کار رو اداره کنن. واقعا اینا مشکله، اینا مشکله، باید انسان برنامه داشته باشه. من میخوام برم فردا یک شنبه است یه برنامه یه روزه، برنامه دو روزه، برنامه یک هفته ای، هدفم مشخص بشه. آقا من کاغذ داشتم نوشتم تو این هفته چه کارهایی داریم، اینا اهداف من هست، باید تو این هفته این اهداف پیاده بشه و محقق بشود. دقت بکنی برای رسیدن به هدف، که البته اینو عرض کردیم هر هدفی هم این نیست، منم چی کنم به طرف میانم چی میکنم آقا شما هدف چیه؟ میگه من تا 2 سال آینده میخوام کل کره زمین رو تصرف بکنم مثلا، دارم میگم خب اینا یه چیزای ناشدنیه. من میخوام تا 5 سال آینده برم مریخ، خب اینا ناشدنیه. من میخوام نمیدونم مثلا عرض به خدمتتون که یه تحول عظیمی مثلا میخوام بیام تو حوزه‌های علمیه ایجاد بکنم، این ناشدنیه. همچین چیزی تقریبا از محالات هست تو بتونی این کارو انجام، مثلا نمیذارن مثلا تو نزدیک بدیم چه که. من میخوام یه کار کنم که این پرونده های تو اداره سب رو میزا دیگه به صفر برسه، اصلا پرونده هر وقت میدیم ما نبینیم طرف و راحت قشنگ ببینیمش، پرونده جلوش نچینده باشه. نمیشه تو ایران تقریبا اینا به محالات رسیده، اینا تقریبا تو ایران به محالات، اینا یه هدف هایی رو چی کن که بدونی میتونی بهش برسی، میتونی بهش برسی. یه چیزایی که تقریبا حالا ما بعضیشو به شوخی وقت میگیم بعضیشو به جدی میگیم، رفتن کره مریخ که خب ما که حالا بریم ما میگیم چه خبره و چی هرچون و چه این یه اهداف اینجوری، اهدافی که عقل تایید نمیکنه، عقل جمعی هم تایید نمیکنه، مشورت هم به تو نگفته، برای چی دنبالش میری؟ برای چی دنبالش میری؟ چرا وقتتو تلف میکنی؟ چرا خودتو خراب میکنی؟ شأن و منزلت خودتو عده دیگر رو همه رو خراب میکنی و به میبری؟ عقل جمعی میگه نکن، مشورت کردی میگه نکن. اینا رو حالا عرض میکنیم جلسات آینده، مشورت کردن که ماها خیلی تو این قضیه بد داریم عمل میکنیم، واقعا داریم بد عمل میکنیم. میگه آقا نکن، شما هم نکن. شر عقل به شما ممکنه یه جای عقل نمیرسه، مثلا ممکنه تایید و تکذیب نمیکنه، یا مثلا ممکنه حتی عقل شما میگه بکن، شارع مقدس میگه نکن، این هدفم شما میذاری کنار. پا وقتی میگیم برای رسیدن به هدف، اون هدفی که شرعی و شما به من جواب بدین چی باشه؟ عقلی توامن با هم باشه، تایید کرده باشه عقل. اون وقت میام حالا بعدن تعریف میکنیم که عقل خودش یک زیرمجموعه‌ای داره که بعد اینا تایید بکنه. با تفکر و دقت لازم اون هدف در نظر گرفته شده. برای رسیدن به چنین هدفی اگه یک بارم شکست خوردیم، باید بدونیم که شکست بد نیست. بابا اینقدر شکست نترسید، شکستی که تو مسیر درست باشه ها، نه تو مسیر غلط، تو مسیر مریخ رفتن نه شکست بخوریم، تو مسیر درست 100% دیدیم هدف گذاریمون درست بوده. آقا شکست خوردیم، این شکست پلی برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر و بهتر هست. ادیسون که خب یه مخترع برق دیگه، خب یه آدم حالا آمریکایی مثلا بوده، خودش تو کتابش می‌نویسه که من به نفسم اجازه نمیدهم که ناامید شوم یا ناامیدی در آن نفوذ کند، اگرچه بارها و بارها با شکست مواجه شدم. من وقتی هدفم مشخصه، هدفم اینه که بیام ببینم این چیه، که خدا تو این عالم به ودیعه گذاشته به نام برق، من بیام از این برسم به این مطلب که اینو کشفش بکنم. مجهول هست الان، گمنام مبهم، کشفش بکنم. ناپلئون بناپارت هم که حالا ما نمیخوام که آدم خوبه، اینا تو فرانسه بخونه، خیلی جنایت اینا کردن، ولی هر کس هر حرف خوبی بزنه، حرف خوبش امیرالمومنین فهمود که از مشرک و کافر و منافق هم حرف خوبو بگی. حرف خوب خوبه، حرف خوب خوبه. او هم میگوید که بارها با شکست روبرو شدم. یه جمله جالبی داره، میگه بارها با شکست روبرو شدم تا راه شکست دادن را فرا گرفتم. ببین بعد میگه اصولا شکست ها انسان را پخته تر و با تجربه تر میسازد و آنها را برای رسیدن به پیروزی و دستیابی به هدف آماده میکنند. در نتیجه، خب این حالا صحبت های او است، در نتیجه ببینید حالا نتیجه که ما از این صحبت های او و دیگران و فلانی میگیم، مراحل رسیدن به هدف که همون انتخاب هدف مناسب، سعی و کوشش و تحمل سختی های مسیر راه هست رو همیشه ما باید در ذهن داشته باش که به هدف رسیدن سختی میخواد. شما یه کوه میخوای بری، میگه من میخوام برم امروز کلکچال، میگه آقا بیا همین دم اینجا، بعضی ها دیدی با شما مثلا میاد کوه همچون کنه وسط رو همچون کنه، بیا بزنی همینجا یه خام عسلی بگیریم بزنیم روحت هم شاد، مهمون منم باش دیگه، انقدر بهش فشار اومده دیگه میگه مهمون منم باش. ببین یعنی دیگه نمیتونه راه بره دیگه. شما میگین آقا من باید دونم کلکچال، میخوام برم اونجا، حالا پام وسط راه گرفت به یه سنگی، همین زخم شد، خونم اومد، همین دوستم بهم گفتم بدون خامه عسل رو بزنیم، نمیخواد اینا همین دم همین پس قله وایسیم بابا، نمیخواد این همه راه رو بری، دیدی بهت گفتم باش تو بگی، من 100 بار دیگه پامم بخوره به این سنگ چون هدفمو مشخص کردم، هدف من کلکچال، میخوام برم تو این قله، میخوام برم بالا این کوه. اینو باید تو ذهن داشته باشین، مسلماً رسیدن به هدف سختی هایی داره، باید این سختی ها انسان تحمل کنه. ما نیومدیم اینجا بخوریم بخوابیم تو دنیا، که واقعا نیومدیم این کارو بکنیم، اومدیم ما مثل همه حیوانات سختی ها رو تحمل بکنیم. یه دونه این قمری ها رو شما ببینید، حالا دیگه قمری ها خیلی صمیمی و خودمونی با ماها شدن، من دیدم چه جوری هم هست، با ماشین میای تا دم نمیدونی الان زیر ماشین رفت، زیر لاستیک چی شد فلان شد، اونور پر میزنه میره. این حیوان به خاطر یه دونه دون اومده تا دم ماشین شما که نمیدونی الان زیرش کردی یا نه، از کنارش رد میره هم میگرده این ور اونور هم میره تا شما ببینه میری نمیری، آخر سر دیگه خیلی به ترسه پر میزنه. یه دونه کفتچای شما نگاه کن، یه دون میخواد برداره، 10 دفعه با کم زیادش راست و چپش نگاه میکنه حیوان، 10 دفعه میپره رو درخت دوره میاد پایین. همش مگه چقدر چنار دونه این حیوان، چقدر مگه حد چین دانه این حیوان، مگه چقده، خیلی چیز کوچیکیه، برای 10-20 تا دونه چقدر باید تلاش بکنه کار بکنه. حالا انسان یه میزی با ما بدین، یه موبایلی هم باشه، ما پشت این میز بشینیم همینجور، نیست جایی که من 3-4 تومانی هم حقوق بده بیمم بکنه، بیمم بکنه که وقتی من دلم درد کرد برم اونجا بیمه زودی من خوبم بکنم. آن که نشو زندگی که آخه اینجور نمیشه که زندگی کرد. شما برید، من اینا نمیخوام اینجا بحث بکنم، خیلی حرف داریم، کاش این حرفا رو سخنرانان ما به جای اینکه بیان بگن یه جوری باید طرف و زرج کشش بکنیم بکشیمش، کاش به جای حرفا بیان اینا رو بگیرن تو تلویزیون بگن، هیچکی هم به هم نمیرزه، همان خیالشون راحت، بگه بابا این همه که تو قرآن فهموده ربنا ما خلقت هازا باطلا، آخه بابا این همه عالم هستی باطل نیست، ما چی کاره این عالم هستیم، باید بریم یه هنری یاد بگیریم، یه کاری یاد بگیریم، حتی اگه شده مجانی من برم کارورزی بکنم، برم در مغازه یکی، کارگاه یکی، کارخونه یکی، شرکت یکی. در راه رسیدن به هدف باید با تمام وجود از خودمون مایه بگذاریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. انسان باید هدف روی سکوی برای رشد خودش در آینده قرار بده و در راه رسیدن به این هدف گام به گام پیش بره و هرگز در این فکر نباشه که خیلی زود میتونه، به آسانی میتونه به این هدف مشخص برسه. به هدف رسیدن سختی داره، زحمت داره. حالا میزان الحکمت صفحه 6561، تو رو خدا برای اینکه این چشمای قشنگتون این رو هم که میره یه تراژدی خیلی سنگینی تو مجلس ایجاد میشه، یه صلوات بفرستید. در احادیث از هدف به عنوان اون نیت یاد میکنه. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه در همین صفحه 6561 که میزان الحکمه میفرماید نیت شالوده کار هست، یعنی اون هدف اول مشخص بشه من چی هست، برنامه‌ام چیه. الان اومدم زیر دوش حموم، اومدم خودم رو بشورم یا اومدم غسل بکنم، اینا دو تاست. اگه میخوام خودم بشونم خب باید بشونم، اگه میخوام غسل بکنم باید حواسم به این باشه ترتیبی میخوام بکنم، ارتماسی میخوام بکنم. الان حوض داره توی همون که بپرم تو حوض ارتماسی بکنم، ترتیبی میخوام بکنم، باید دونه دونه طرف کله و راست و چپ بشم. امام صادق علیه السلام میفهمد که هیچ بدنی در انجام آنچه نیت بر آن قوی باشد ناتوان نیست. یعنی مطمئن باش اگه هدف گذارید معقول و مشروع باشه، یعنی معقول و مشروع باشه، همه چی تو این دوتا کلمه است، اگه باشه امام صادق میفهمد هیچ بدنی ناتوانی نتونه به اون هدف برسه، قطعا میرسی تو درست انجام بده کارو. باز امام صادق علیه السلام میفهمد در حقیقت خداوند یاری خود به بندگان را به اندازه نیتهای آنان قرار داده است. اینا را اگر دوستان بتونن یه چیزی بکنن پست کنین برای ژاپنیا، باور کن چقدر لذت میبرن اینا رو گوشون، چه حرفیه، چقدر جواهر ما داریم واقعا. ما منم اینا رو ما داریم، چرا بریم پشت میکروفونی که 80 میلیون نفر نشستن چرت و پرت بگیم؟ بابا بیایم اینا رو بگیم، خب این حرف به این خوبی؟ امام صادق علیه السلام میفهمد در حقیقت خداوند یاری خود به بندگان را به اندازه نیتهای آنها قرار داده. میگه تو هدفتو گذاشتی به این کم چی میکنی؟ من هدفم اینه که امروز بخوابم تا زور. میگه به همون اندازه خداوند یاریت میکنه. یاری کردن یه کسی که بخوابه تا زور چقدره؟ به همون اندازه یاریت میکنه. به ملائکه میگه خور رو پف میکنه شما چیزیش نکنه، های نکنیم بیدار بشه مثلا، اوی نکنیم بیدار بشه روز بخوابه این مثلا، خب راحت کاش نه مثلا داریم. به اندازه یک وقتی هدف کوچیک باشه به همون اندازه خداوند متعال انسان رو یاری میکنه، هر چی هدف بزرگتر باشه به همون اندازه. بعد میفهمد پس هر که نیتش درست باشد یاری خدا به او کامل رسد. اگه تو هدفو کامل کردی، هدف بزرگ بود، خداوندم با تمام قدرتش پشتیبان توه، ازت حمایت میکنه. و هر که نیتش کاستی داشته باشد برای معذرت میخوام یاری خدا نیست به همان اندازه کاستی نیت او از وی کاسته میشود. حالا نیت داره عبادت باشه، کارهای آخرتی باشه، برای کارهای دنیایی باشه، فرق نمیکنه. تو چقدر برای هدفت حاضری که وقت بگذاری، هدفت مشخص که هدفت چقدر میارزه، خدا به همون اندازه کمکت میکنه. در میزان الحکمه صفحه 6677 از امیرالمومنین سلام الله علیه ببینید میفهمد که حالا در راه رسیدن به هدف هرگاه در طلب چیزی برمیایی بلند همت باش. همتتو بلند کن، بذار خستگی رو کنار، یه ورزشی بکن، یه نرمشی بکن. سالم هستی، سلامت هستی، تندرست هستی، این چیزها رو از خود دور کن. اینایی که افسرده میشن عموماً کار درست حسابی ندارن. بعد حضرت خود امیرالمومنین میفرماید که هر که نهایت توان خود را به کار گیرد، خیلی جالبه، نهایت توان خود را به کار گیرد به نهایت خواست خود دست یابد. دیشب یه فیلمی تلویزیون نشون میداد تو برنامه مستند، من اگه تلفن‌های شما رو داشتم واقعا به همتون زنگ می‌زدم، واقعا به همتون زنگ می‌زدم، گفتم باشید نگاه کنید. در مورد کشور سنگاپور، واقعا یه کشور بدبخت گدای بیچاره عقب افتاده در عرض این چندین دهه، مخصوصا بعد انقلاب اسلامی، در عرض این چندین دهه این کشور یکی از مستعمرات انگلیس بوده، الان چند سال اعلام استقلال کردن، کار نداریم که اینا اعلام استقلال می‌کنن بازم خب اونا ولشون نمی‌کنن. اما شما ببینید چه کرده، میگه این 4 برابر لندن تو این کشور بارون میاد. 4 برابر لندن، که خود لندن یه جزیره است، توی این کشور باران میباره در سال. بعد میگه شما برو خیابوناشو نگاه کن، اگه یه قطره آب پیدا کردی. میگه چیکار؟ میگه همه زیر خیابونا زهکشی کرده، همه نام آبا میاد. بعد اینا آب هیچی هم نه، ببین نه نفت داره نه گاز داره که کسی تو این کشور تنبل بشه مدیران مفخور پیدا بشن، هیچ کدوم اینا نه، نفت نداره، گاز نداره، آب آشامیدنی نداره، آب آشامیدنی هم نداره، هیچی نداره، آب همه شوره، چون دریاسی جزیره است وسط دریا. میگه که از این آبی که خدا از آسمان میفرسته، حالا باش انا خودتون بزنید جای خدا، بعد اینو ما بگیم، انا همتون زود نیت کنید که جای خدا هستید، بعد ما اینو بگیم. آبی که خدا از آسمون میفرسته به عنوان باران که تو کشور ما سیل میشه، آب چیه؟ آب شوره یا شیرینه؟ میگه آبی که میفرسته این زهکشی کرده، این آبو میکشونه پایین، از زیر میبره توی چاهایی میشه آب شیرین، همه رو ذخیره میکنه، تصفیه میکنه، میده مردمش میخوره. حالا شما خدا به من بگید کجا میری چی میکنی؟ کمک میکنی؟ اینجا هم یه سری ما مدیران اجرایی داریم، همه شورای شهر از صبح تا شب که اینجا به پا میشه تقریبا 190 خورده ای کاراش اینه که همه همچنان کدوم زمین ها رو بریم بخریم، شما چند میخری، شما چند می، همش دنبال کار و کاسی. تو مجلس هم همینطور، کسی به فکر شهر و اینا خب خدا باشه کجا رو شما آشان، من روزی 1000 رکعت نماز میخونم، روزی 10000 رکعت نماز میخونم. به چه دردی میخوره؟ نه اینکه نماز به درد نمیخوره، آها میگم نماز تو به درد نمیخوره که داری اینجوری میخونی که مال مردم برات محترم نیست، بیت المال برات محترم نیست، خب چه فایده داره؟ حضرت محمود هر که نهایت توان خود رو به کار بگیره به نهایت خواست خود دست یابد. اینجا اون وقت یه رئیس جمهور داد، چه رئیس جمهوری؟ اینو حتما بگیرید با این چیزای جدیدی که اومده، بگیرید سنگاپور رو ببینید رئیس جمهورش کی بود، که من میگم چند سال دیگه هم استعفا کرد رفت، روز آخر من جلوی دوربینا این جیبشو در آورد، همینجوری مثل جیب کت بنده که نشستم چیزاشو در آورد جیب کتشو نگاه کرد، گفت هیچ چی آقا تو این جیبای منی، خالی اومدم خالی دارم میرم، اما این کشور رو رسوندم به اینجا، تموم شد. بعدم اینا ادامه دادن، دیدن رئیس جمهور دوز نبود، با فکر بود، هدفش مشخص بود، مردمش هم شکن ادامه دادن، ادامه دادن، ادامه دادن. حالا شما نگاه کن، حتما این فیلم رو درخواست کنید یه بار دیگه پخش کن، یا اگه نمیدونم تو این موبایلاتون هست حتما بشینید ببینید، واقعا ارزشش داره، واقعا ارزشش داره. و ببینید چه جوری انسان هیچ هنوزم نه نفت داره نه گاز داره نه آب شیرینی داره، فلان، همه رو از خدا میگیره، از آسمون میگیره. نخیال کن یا همه مسلمون شیعه 12 امام، نه مسلمون هم توشون داره، بودایی هم داره، فلان هم داره، بهمان هم داره، بت پرست هم تو اینا داره. ولی بنابراین هر کی تو این دنیا، ببین هر کس بی دین هم باشه، چون خدا متکفل روزی شده، روزی عامش شده، میفهمد که تو هم باشی تلاش بکنی کوشش بکنی من روزی تو رو هم بهت میدم. تموش. این نی که ان لیس للانسان الا ما سعا، نفهمود ان لیس للمؤمن الا ما سعا، ان لیس للانسان، انسان شامل مسلمون و کافر و مشرک و همه است، هر کی کار کنه خدا گفته تلاش کنه به نتیجه میرسه، سنگاپوری باشه باشه، ایرانی باشه باشه، ایران 12 امامی تلاش نکنن، نماینده ها مجلسش دنبال این که رشوه بگیرن که کدوم کارخونه تو کدوم شهر مثلا دایر بشه، نماینده شورای شهر هم به جای اینکه پشنی 30 نفر هر کدوم یه ور شهر برن ببینن چقدر چاله چوله از این موتوریا دارن میافتن تو اینا بیچاره ها، صبحش خدای نکرده جاشون بهش ذره هست، خب بریم اینا رو بپوشونیم، ما نفت داریم، گاز داریم، قیر داریم، پتروشیمی داریم، ما مرده نیستیم، ما زنده ایم. خب اینا هیچ، اینا هم گاز داریم هم نفت داریم هم قیر داریم فلان، او هیچ کدوم اینا نداره، ولی برنامه داره، هدف داره. حضرت محمود هر که همتش بزرگ باشد مقصدش عالی است، اگر همت والای اصلاح مردم را در سر داری، اگه میخوای یه عده دیگرم اصلاح بکنی، حضرت فرمود از خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصلاح دیگران در حالی که خودت فاسد باشی، این بزرگترین عیبه. این نمیذاره به هدفت برسی. از خودت شروع کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ به هدف میرسی. حضرت فرمود همت خیش را مصروف چیزی گردان که لازم توست. چقدر قشنگ. و در آن چه به کارت نمی آید فرو مرو. یار اومده هم چی میکنه؟ زنگ زده، استاد ببخشید خواهر موسی اسمش چی بود؟ گفتم به تو چه؟ به تو چه؟ به خواهر مردم چی کردی؟ آخه والا به خود، آخه خواهر موسی را الان من بفهمم اسمش مثلا ننه انقضی بوده، حالا به چه درد ما میخور؟ حضرت میفهمن تو هدف میخوای بزرگ، هدفت مشخصه. آخه یه چیزی که به دردت میخوره دنبالش برو. آقا یه چیزای بزرگی رو نگی من میخوام بزنم، یه چیزی که به کارت نمیاد نرو، بعد توش میمونی. وقتی توش موندی اون وقت شروع میکنی دیگران رو متهم میکنی. خب نکن این کارو. آخه یه خود این صاب مونده رو به کار بندا. ما هم ایرانی ها اخلاقمون که میدونین چه جوریه که وقتی توی کاری موندیم دیگه نمیگیم آقا من موندم اشتباه کردم، میگم مخمل باف مقصره، مخمل باف باعث شد که ما چی نکنیم، مخمل باف ولزالین شد، پنج الف مد نیورد، ما سر از فلان جایی که در آوردیم درسته شد. بشین فکر کن یا خود قبلش. امیرالمومنین میفهمد که بشین عیوب خودتو برطرف ساز، فکر این نباش که من میخواهم مردم را هدایت کنم، من باید، من مخمل با باید اول خودم شروع کنم، خودم شروع کنم عیوب خودم رو برطرف بکنم. یه جایی ما کلاس داریم، یه فرد روحانی میاد اونجا، بنده خدا، اینم از معجزات چیز هست بالاخره کارهای ما هم. میاد اونجا پای درس میشینه بنده خدا. چند شب پیش سوالی کرد، گفت که آقا شما میگی که حدیثی ما خوندیم بر این مبنا که آقا مردم رو میخواییم موعظه کنین، اگر این موعظه‌ای که می‌خوام بکنم خودتون عامل نباشین تأثیر نمی‌کنه. خدا پدرش بموزه، چه روحانی خوبی بنده خدا، خدا خیرش بده واقعا، خدا از اینا رو زیاد بکنه. برگشت گفتش که ما که روحانیم بالا منبر میریم، حاج آقا چیکار بکنیم که موعظه وقت می‌کنیم و خودمون عمل نمی‌کنیم چیکار بکنیم؟ مردمو اینجا دستور چیه؟ گفتم دستور این، والا عین گفتش دارم میگم، گفتم دستور اینه که ما از خودمون بیایم بگیم، یعنی بگیم آقایونی که نشستین اینجا، منم که بالا منبر یا پشت این تریبون هستم، همه باید با هم فلان کار خوبو انجام بدیم، همه با هم باید فلان کار بدو انجام ندیم. اگر غیر از این بگیم آقا شما بگو من خودم اهلش هستم، هیچ تأثیری نمیکنه. ولی حساب ببینید، حضرت میفهمد هی دنبال این نباشید، ما یک جایی رو درست بکنیم مردم بیان هدایت بشن. قربونت دارم، از خودت شروع کن. اگه اینجور بشی هزار تا ملک خدا میفرسته، همونجوری که تو جنگ بدر اینا چی کردن، طرف از جنگ بدر مشرکه داشت فرار میکرد، یکی بهش همچی کرد گو آخه چی شد داریم فرار میکرد، این همه تعداد ده برابر اینا بودیم، چی شد فرار میکرد؟ گو یه چیزایی من دیدم، فقط یه چیزایی وسط هوازمی میخوره به یه کله کله میپره، ما دیگه نفهمیدیم چی شد. بعد تو قرآن خداوند آیه نازل کرد که ما اینا رو با ملائکه خودمون یاریشون کردیم. آقا خدا یاری میکنه، ولی من درست باشه کارم، برنامه‌ام درست باشه، بعدم بیام همت خودم رو صرف یه چیزی بکنم که این به درد من میخوره. چیزی که به درد من نمیخوره، من حالا مثلا دارم میگم تو کارهای تولیدی، توی مثلا دارم میگم کارهایی نمیدونم، مثلا مغازه داری، مثلا من بیام مثلا یه لامپ نمیدونم هالوژن نام چی بخرم، چون کیه که خریده منم بخرم فلان جایی که بذارم، در حالی که به کار من نمیاد. من خونم مثلا اینا رو ما داشتیم، ببینید طرف مثلا ازدواج کرده، خونش 45 متر کلن دارن، جزء جهیزیش یه بوفه میخرن 3 متر در 4 متر، این اصلا عدر تو نمیره. بعد فرستاده کانون، زنگ زده آقای مخملباف یه بوفه نو نمیخواین شما؟ گفتم چرا ما میخوایم. تا الان شمردم حدود 20 تا بوفه تحویل گرفتم برای نقاط محروم فرستادم، یعنی که اینا همه نو نو بود، اینا اصلا بدون این که فکر بکنه رفته تو جهیزیه بوفه قیده، خونه ای که 45 متر اصلا جا نداره را بری. آنچه که به کارت نمی آید فرو مرو، کسی که همت ندارد. آه آه آه، میگم اینا رو پوز کنی برای ژاپنیا، به درد ایران دیگه اینا نمیخوره. حضرت فرمود کسی که همت نداره که صبح پشه بره به عنوان عضو شورای شهر بره نگاه کنه چقدر چاله تو این خیابون هست و چقدر داره برای مردم دردسر اینا ایجاد میکنه، برای ماشینای مردم و چیز مردم، پای مردم چقدر پاها میشکنه تو این چاله ها، اینا رو پر بکنه با این مملکتی که این همه منابع داره. حضرت فرمود انسانیت ندارد. این حدیث امیرالمومنین، کسی که همت نداره نشسته اونجا که بگه که نشستی که چی، نشستی که چی، حالا اینا مجلس روبروش هم که دارن خونه میسازن، از در اینجا بیا برو تو خونه اینجا همون بکن دوباره برو تو مجلس، آخه اینشو زندگی پوش بگرد تو این شهر ببین چه خبره، مردم در چه جهادی در فشار هستن. اگه همت این کارو نداری حضرت فرمود انسانیت نداری، وقتی نداری به چه درد میخوری بری نماینده مجلس بشی، نماینده شورای شهر بشی، شهردار بشی، ناشو نکن این کارو. بعد حضرت فرمود آرزوها همت مردانه، یعنی اون آرزویی که من دارم بر مبنای همت من شکل میگیرد، همت من چقدره آرزوی منم همونقدر محقق میشه. یه صلواتی بفرستید. بعد امام صادق علیه السلام فرمود سه چیز انسان رو از رفتن در پی مقامات عالیه و اهداف بلند باز می‌داره. حضرت فرمود اولیش کوتاهی همت، همش هر چی بشه همش میگم الهش میخواد چیکار، مردم میخوان چیکار کنن، حالا برین کارا رو بکن، خونه کوله داره چیکه میکنه بکنه، اینقدر چیکه کنه تا خستش. آقا موتور یخچال داره جیر جیر میکنه، اینقدر بکنه تا خستش، خودش از جیر جیر کردن میفته. و زمانی از جیر جیر کردن میفته مثل یخچال ما که دیشب سوخت. حالا البته قبلش جیر جیر نمیکرد و جور جور هم نمیکرد، هیچی همینجوری سوخت. این دیگه خب باش نرسی میسوز، یخچال که اینجوری نیستش که مثلا تو خیلی کن آقا بازار جیر جیر بکن. خانومش بهش میگه، بچهش بهش میگه، خانوادهش بهش میگن با پشو یه آخه تو هم یه مردی گفتن، آخه یه همتی داری، تنبلی رو کنار بگذار برس اول کار بهش برس. حضرت محمود اولیش کوتاهی همت، نمیذاره انسان به مقامات عالیه و اهداف بلند برسه. دومیش چی اگه گفتی؟ حضرت محمود چاره اندیش نبودن، نمیشینه چاره اندیشی کنه، اول فکر کنه که ما بعد از چه راهی بریم چی کار کنیم. ببین آقایون الان برید فردایی پس فردایی، من اگه میتونستم وقت داشتم شما رو میبردم در زندونا رو با میکردم میگفتم دو تاشون رو با تو مصاحبه کنم، فقط این چشو بسته من نگاه کنی، من اونام که خوابن الان یه دقیقه بیدار شن، های های بیدار شن، ببین چش من نگاه کنی، با یه چش، با یه چش داره نگاه میکنه، فقط داره چی رو میبینه؟ فقط داره مثبتاتو میبینه، میره جلو. ما الان میریم این کارو میکنیم، این زمین رو میگیریم، کلنگشو میزنیم، میسازیم، اینجاشو میکنیم، نام فلان، اونجاشو میکنیم. من یه روز جوان بودم، این قضیه که دارم بهتون میگم حیفه که نگم برای شما، سال 59 دارم برای شما تعریف میکنم، 58 59، بعضی از اینه که تو مجلسن اصلا اون موقع نبودن. اتحادیه انجمنهای اسلامی بود، ما رو کرده بودن مسئول اتحادیه کرده بودن، اتحادیه اونجا چه ما مسئول اتحادیه هنرستان خودمون بودیم، رفتیم اونجا شرکت کردیم، گو آقا بفهمین شما سخنرانی بکنید. یکیشون بلند شد اول شروع کرد چی کردن صحبت کردن، دیدین اصلا من نمیخوام چرا ایرانی ها اینجوری هن، مثلا همچی میکنه، وقتی که اینجا رو ساختیم اینجا رو یه دونه لحاف دوشکی من دیدم، این دوشکش خیلی عالیه، میندازیم وقتی میشینی روش اینجوری اینجوری میشه، مثلا خیلی کیف میکنیم، اونشو اونجوری میکنیم اونشو. من رفتم اونجا گفتم شما نوبت شماست، گفتم آقایون دختران نشسته بودن، پسران نشسته بودن، اتحادیه انجمن اسلامی همه جمع بودن، گفتم ببینید خانوما، ببینید آقایون، شما یه هواپیما میخواید بسازید که این رو هوا بلند شه، نه موتورشو بسید نه چرخشو هنوز اختراع کردید به قول معروف در بیارید ببندید بهش، نه بالهاش، دارید توالتش رو تنظیم کردین که این توالتش کجا باشه و آینهش رو کجا قرار بدیم که طرف صورتش رو میشوره چجوری تو آینه توالت هواپیما خودش رو نگاه کنه. قاه قاه اینا زن زیر خنده. بعضیش هم شما گفتن آقا تو درست میگی. گفتن آخه اول اصلا به این حرفانی، اول ببینید این هواپیما به رو به راه هست، به بار هست، به دار هست، چه خود داری فکر توالتش شما ها میکنید که آینش رو کجا بذاری؟ حضرت محمود چار اندیشی نمودن. ما میخواییم ساختمون بسازیم، ما میخواییم یک کارخونه را بنسیم. بسیاری از این کسایی که اومدن تو تولید و فلاینا رو همین تبلیغات های کاذب که بعضی از مسئولین اومدن گفتن، اینا فریب خوردن، مدیران اجرایی اومدن گفتن، چون این رو چاهان میکردن، چون میدونی که اصلا در جمهوری اسلامی ما چیزی به نام دروغ نداریم، هرچی ها تقریبا چاخان هست. اینا آمدن چاخان کردن، اینا گول خوردن، گول خوردن، رفتن تولیدی را انداختن، تولیدی را انداخته. بعد اون با این یه چش نگاه کرد، نشست منفیات هم نگاه کنه. خب ما اگر اینجا این زمین رو گرفتیم، رفتیم شهرداری جواز نداد، چی کار بکنیم؟ اگه گفت یهو انقدر میگیرم جواز بدم چیکار کنیم؟ اگه گفت انقدرش عقب نشینی داره چی کار بکنیم؟ اگه یهو گفتش که آقا دستور ندادن دیگه اون طبقاتی که شما میخواید بسازیم چی کار بکنیم؟ اینا رو هم در نظر، حضرت میفهمد اینا رو بنویس روی کاغذ، در نظر بگیر. تو برنامه‌های فردیت هم همینطور میگه الا و بلا من باید برم نم موتورم چی چی بخرم، اگه تصادف کردم چی میشه، اگه نمیدونم فلان شدم چی میشه، اگه بهمان شدم. خب همه اینها رو بشین منفیات اینم بنویس، مثبتاتش رو بنویس، منفیاتش هم بنویس تو زندگی فردی خودت. نخیال کن چشتو ببینی همش همونه که تو ذهن تو میخوای میره جلو، نمیره جلو. بابا من یه چیزی بهتون بگم، سربسته و دربسته. امروز صبح داشتم توی کلاسی میگفتم، دارم به شما میگم، اصلا بنای عالم هستی اینجوری نیست. انبیا هم خواستند و نشد. خیلی جالبه، سربسته دارم بهتون میگم، انبیا هم خواستند و نشد، ائمه هم خواستند و نشد. چرا؟ عالم هستی بنیم بنیونه که ما آقا هر چی ما بخوایم همون اون بشه فلان، چون از راه طبیعیات ائمه می‌خواستن برن جلو، از انبیا از راه طبیعیات می‌خواستن. مگه اونجاست که معجزه بود؟ معجزه رو شما منها کن بذار کنار، معجزه رو خدا می‌خواد، قدرت مافوق همه حرفاست، خدا که بخواد اصلا همه این حرفا میره کنار. مال زمان ظهور همینه، اما زمان ظهور هم یه قبلی داره که بعضیا نمیان قبلشو برای شما توضیح بدن. شما الان هم چی میکنی؟ ما دیگه بعد از این انشالله تا چند سال دیگه ظهور آقا چند، تا هر سالی که این مغزا از این وضعیت نجات پیدا بکنه، مثبتاتو ببینه، منفیاتو ببینه، ایرانی جماعت به اینجا برسه، به کشورهای دیگه کاری نریم، ببینه چی براش خوبه چی براش بده. اگه این برای ما بده ما طرفش نریم، اگه خوبه طرفش بده. به اینجا برسه ظهور میشه، باید اینجور بشه، وگرنه امام زمان آخه کجا بیاد؟ امام زمان به کی حکومت بکنه؟ امیرالمومنین ما حکومت بکنه؟ پریروز من داشتم مقدمه کتابی رو میخوندم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه مرتضی عسکری رحمت الله علیه، که کتاباش واقعا گمنامون، تو خارج بیشتر از مدرم میخونن، تو مصر و فلان اینجا هر چی شیعه اونجا هست مدیون علامه عسکری رحمت الله علیه. در یکی مقدمه یکی از کتبش ایشون یه مقدمه خیلی قشنگ نوشته، نشون که امیرالمومنین اومد سر کار، حضرت اومد از نماز شروع کنه، دید نماز ایراد داره، اومد از روزه شروع کنه، دو روزم ایراد داره، اومد از خمس، دید خمس قبول نداره اینا، اومد از زکات شروع کنه، دید زکات، اومد از حج شروع کنه، دید حجشون هم ایراد داره، اومد از نمیدونم چی شروع کنه، هر چی نشون. حضرت هم بود همه رو خراب کردن. من چیکارش بکنم الان اینجا؟ چه جوری درستش بکنم اینجوری؟ بعد ببینید، بعد آخه شما میگه امام زمان بیاد، خب بیاد الان چه کار، کجا بره، چی کار بکنه؟ پس ببین چهار اندیشی. سومیش رو حضرت صادق علیه السلام فهمون سستی اندیشه. یعنی ما تا پخ میکنن تو دلمون، یه هدفی رو مشخص کردیم، تا پخ میکنن دلمون میترسیم. نترس،
من میخوام فلان عملو ترک کنم بذارم کنار، فقط رسیدم به اینکه این فلان عمل برای بدنم ضرر داره، برای عبادتم ضرر داره، برای خدا منو نهیم کرد، آقا بذارمش کنار. اما تا اومدم من رفتم من رسیدم اینجا آقا حجاب خوبه، بسیار خوب. چادر گرفتم سر کردم رفتم دانشگاه، یکی همون دمه درمش کرد کلاق سیاه. وای چی شد؟ یکی دیگه اون این ور من چه هنو امولی؟ اینا زمان جمهوری اسلامی دارن میگن، زمان طاغوت نیست. ببین چقدر کار فرهنگی شده، اندیشه ورزان و فلان اینا چقدر کار کردن توی این مملکت. نگاه کن دانشگاه الان شما مقابل حجاب بذارید دانشگاه، یکی از این ور میاد بهت حرف میزنه، یکی از اون به اون، یکی میاد میگه بابا درش دار رو مخ مایی، یا دخترها دارن اینا رو میگن ها، رو مخ مایی یا تو همین جمهوری اسلامی دارن میگن. خب این با چیکار بکنه؟ حضرت همون سستی اندیشه، یعنی اگه همچون آقا یواشی چادره رو لول میکنه میذاره تو ساکش، به مامانش هم میاد میگه فردا چادر به من نده، خیلی خجالت آوره. و اگه اینجور میخواد بشه به هیچ جا تو چی نمیرسی، تو سستی اندیشه داری، هنوز اندیشت محکم نشده. من بنا دارم نماز بخونم، همین حرفا راجع به نمازم هم میزنم، امول عقب افتاده هنوز داری نماز میخونی؟ شیخ ها به تو گفتن نماز بخونی؟ آره. اوه 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 اینا زودی نماز هم میزنم چون منم دیگه نماز نمیخونم. مرسی مرسی مرسی. رهشم حالا بعدا برای ره براتون یه داستانی دارم براتون میگم که ره ها رو چجور باید قلیز ادا کرد که ما از خارجکی ها عقب نیفتیم. یه وقتی اینها خب شما میگه عجل ولی یکم فراش، آخه بابا کجا بیاد تو این وادیه و این ریایی که ما داریم میگیم، آخه کجا بیاد اینا بیاد چی؟ این بساط اندیشه من هم میخوام نماز بخونم، من رسیدم این که نماز بخونم، همه عالم دارن فوش به من میدن، اما من رسیدم شرعن عقلن به این که نماز باید بخونم و نماز برای من چیه؟ مفید هست، به درد من میخوره، من مسلمانم و معتقدم به این هم، میخوام واسم نماز بخونم. واش بخون اون وقت ببین خدا یاریت میکنه یا نه. این فقط تو ایران هم نیست، شیعه دوازده امامی ها برید تو تیم های خارجی که میگه طرف نمیدونم مسلمان هست وایساده وسط زمین چمن یا توی نمیدونم همون جایی که لباساشون عوض کردن رختکن وایساده نماز میخونه یا نه هم چیکار کرد. شما دیگه بهتر از من این رو اطلاع دارید. اندیشه محکم هست، اندیشه محکم باشه کار درست میشه و الا ما نمیرسیم به مقامات عالی. یه مطلبم اینجا امیرالمومنین تو صفحه 1961 میزان الحکمت چقدر قشنگ حضرت راجع به هدف گذاری صحبت میکنه. حضرت میفرماید که وقتی که میخوای هدف گذاری کنی 3-4 تا هدف رو تعیین نکن که بخوای بزنی هدفو. تو یه تیر داری، یه کمون داری، اول باید این تیر رو بزنی به این سیبل بهش میگن، بله میخوای بزنی به اینجا، اول اینو بزن بعد سراغ دوم، این که به نتیجه رسید بعد سراغ دومی برو. دو تا سه تا پروژش کنی نابود میشوی. ببینید حرفو حضرت فرمود رأی تو گنجایش همه چیز رو ندارد، پس آن را به مسائل مهم اختصاص بده. هدف گذاری تو اولویت بندی کن، اولین اولویتت چیه، چی کار باید بکنی، اول اون کار را انجام بده، اول اون کار را انجام بده. بعد حضرت فرمود رأی خیش را به حوزه صلاحیت خودت محدود کن، هی جله گشادش نکن بی خودی. به قول امروزی ها چندین جامعه این کار رو انجام بدیم، اون کار هم میکنیم، آن کار رو هم میکنیم، ما اینجا الان تو این هفته میخوایم 7-8 کار رو بکنیم، یه دونش هم نمیتونی بکنی. یک به یک ترکای ضرب المثلی دارن چی میگن؟ میگن اللهم بیر بیر باریکل. ببین چقدر ترک تو مجلس داریم، یه سلامتی برای همشون، سلامات برای سلامتیشون بفرستی. آقا یکی یکی حضرت محمود رأی خیش را به حوزه صلاحیت خود محدود کن. یعنی چی؟ یعنی تو چقدر توان مالی داری، چقدر توان اجرایی داری، به همون اندازه هدفتو بر مبنای اون شما به من جواب بدین. چیکار کن؟ تعیین کن. یه چیزی مافوق بر خودت آرزوهای خیالی تصور نکن. من الان فلان میکنم، بعد این کارو میکنیم، فلانی هم به ما زنگ زده گفته که 600 میلیون تومان هم من میدم فلانی هم. فلانی فردا مرد، تموم شد. تو رو حرف اینا حساب که هیچ. تو بازار، اونایی که تو بازار کار کردن یکی از فرمولای اقتصادی بازار رو میدونن. طرف هم چی میکنه؟ من میخوام یه ملکی بخرم. میگه چی داری؟ 20 تا چک دارم که فلان اینا. میگه به درد نمیخوره. میگه چی؟ میگه پول نقد چقدر داری؟ یعنی که اونی که کاسبه میدونه این چکا هیچ کدوم به درد چی نمیخوره تا چه زمانی به من بگی؟ تا زمانی که پول بشه. وگرنه اینا یه کاغذی بیش نیست. شما میگه با جلبشو میگیرم پدرشم در میارم. برو پدرشم درار، احتیاط واجب اینه که مادرشم در بیاری. برو میتونی در بیاری با این قوه قضاییه 20 میلیون پرونده رو هم دیگه. این سید اولاد پیغمبر اومده چقدر داره زحمت میکشه، این شهر برو اون شهر برو. میگه آقا دیگه پرونده نفسین، اینقدر پرونده داریم نمیدونیم چیکار کنیم. پرونده ها داره تعداد خود جمعیت بیشتر داره میشه. ما نمیدونیم اجنم وقتی که شکایت کردن برای هم دیگه، اونام پرونده هاشون اومده قوه قضاییه. وگرنه اینقدر پرونده کجا اومد آخه؟ شما نگاه کن. میگه آقا رأی خیش را، اینا حرفاست که بفرستیم خارج، صادرات کنید، هفت دلار نمیده. رأی خیش را به حوزه صلاحیت خودت محدود کن. چقدر توانایی مالی داری؟ همونقدر. میگه چقدر تو جیبت پوله؟ من یک دسته چک دارم. غلط کردی. دسته چکت به چه درد میخوره؟ چقدر پول داری نقدی؟ برای مبنای اون یه خودش هم نگه دار برای خودت، همشو نیار تو میدون خرج کن. یه خود پسنداز که اومدیم و همین هم یه حوض زایه شد، فردا زلزله اومد، سیلی اومد، زد و همه رو نابود کرد رفت. همه توانایی، میگن همه تخم مرغاتو توی سبد چی نذار، خب زمین میخوری. به اندازه صلاحیت خودت رأیتو محدود کن. اینور یک پروژه، اونور یک پروژه داریم، اونور این آدما. انقدر من توی این آسینم دارم به شما نشون بدم، گوشی خونه نشستن سکتم کردن، عمل قلب بازم انجام دادن، دو تا آپارتمان دارن، یه ملک دارن تو کجاکه، یه ملک دیگه دارن کجاته، یه مغازه دارن کجاکه، همه اینا رو حواس، همش رو حواس. یعنی 2000 چی نمیارزه، پولش که هیچی تو جیبش نه. صاحب یک آدم ملک هست ولی ملک همه رو هوا، هیچ کدوم به نتیجه چی نرسه، برای اینکه خارج از صلاحیت خودش عمل کرد. بعد حضرت ببینین چی میفرماید. ای داد آقا، اینا مال مشتکی نیست، مولای متقیان هست، امیر مؤمنان هست، مؤمنان متقیان. حضرت میفهمد رأی مهم و ارزشمند را اگر انسانی حقیر هم به تو گفت دست کم مگیر. ممکنه یه آدم باشه خیلی پس نگو، تو دیگه چی کاره ای؟ ما 40 سال خودمون تو بازار هستیم، ایشون از تجار بزرگ هستن، تو رو میخره میفروشه، تو چی داری ور میزنی؟ مثلا بهش همین بنده خدا میگه آقا من میدونم اونجا فلان مسئله اینجوری اتفاق افتاده ها، این کار رو نکن. میگه این انا یه چک مینوسه هیکلتو میخره میفروشه، برو بخره و بفروشه ببین. اتفاقا میبینم اینا همه حرف این درست در اومد. حضرت میفهمد اگر رأی مهم و ارزشمند را انسانی حقیر هم به تو گفت دست کم مگیر. بعد حضرت فرمود در صفحه 4051 جلد 9 میزان الحکمه از خود امیرالمومنین حضرت فرمود دانش، یعنی علم به اون کار رم داشتن، دانش تو را راهنمایی میکنه و کار تو را به هدف میرسونه. برای اینکه ما برنامه بخوایم بنویسیم باید دانش هم داشته باشیم، بدونیم چه اطلاعاتمون کامل باشه داداش، بعد به هدف برسیم. این تا اینجا. بریم سراغ یه عامل دیگر هم میتونیم به نظرم بگیم، بعد انشالله بقیهش باشه جلسه یه بعدی. صلوات بلند بفرستید. یکی از عواملی که خیلی مهمه، خیلی مهمه، واقعا عامل ارزنده است، کاش اینها رو ما توجه بهش بکنیم. خدا گواه من افسوس برای خودم افسوس میخورم که خودم توجهش نکردم. عاملی است به نام تمرکز داشتن. تمرکز داشتن بر روی کار، تو برنامه های فردی من یه برنامه ای ریختم میخوام برنامه رو انجام بدم، باید روش تمرکز داشته. تمرکز چیه؟ من اول تعریفش بکنم. تمرکز یعنی وقتی ما داریم کاری رو انجام میدیم تمام فکر ما معطوف به اون کار باشه. تمام فکر عزیزم، اگه نمیتونی تمام فکرتو معطوف به یه کاری بکنی، اگه مجبور نیستی انجام نده، اگه مجبور بودی انجام بده. ببین، پس وقتی داریم کاری رو انجام میدیم تمام فکر ما معطوف به اون کار باشه. پس تعریفش این میشه عبارت هست از معطوف بودن فکر ما به کاری که میخواهد انجام بشه. این روش کن تمرکز. ما میخواییم تمرکز داشته. حالا من بهتون بگم علت لذت نبردن در خوردن و آشامیدن. شما سر سفره نشستی، سوره عبس چه آیه‌ای داره؟ مرحوم دکتر پاکنژاد تو اون کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر چقدر قشنگ اونجا صحبت کرده. مفسرین دیگه، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، چه صحبت های قشنگی داره اونجا. میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فل داره، یعنی باید ینظر الانسان الی طعامه. بری نگاه کن، میگه باید به طعامش نگاه کنه. یعنی چی؟ یعنی تمرکزشو بده رو خوردن. شما هم چی میکنی؟ اگه تمرکز داشته باشیم غذا بخوریم چه اتفاقی میفته؟ یه جمله بگم میفهمی، غذا میشه گوشت بدنتون، برای بدنتون هم آفت نداره، کراتینتون بالا نمیره، اوریکتون هم بالا نمیره، نم فلان هم با... تمرکز گوشت بدنتون میشه. اما شما تمرکز نداشته باش غذا بخور، با فکر و خیال غذا بخور، اولا نمیفهمی چی خوردی، ثانیا زهر مارد میشه، گوشت بدنت هم نمیشه، بعدش هم غر میزنی که آقا این غذا من نمیدونم، حالا واقعا اگه مزه داشته باشه و تو بگی میگه آقا مزه نداشت، مثلا این غذا به درد نمیخورد، چون تمرکز نداری. بعضی دیدی سر سفره مثلا زنشون، مادرشون، خواهرشون، برادرشون، بچهشون، هر کی میزبانشون مثلا بشم چی میکنه، آقا این غذا چه جور بود؟ مرغه نمیدونم، این جوجهه نمیدونم، این کبابه نمیدونم، این مثلا هم املته، این نمیدونم تخم مرغ چی، این چه جور بود؟ هاشون ها 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 که میگه، اون تقدیر کلام این هست که کوفت، یعنی تو ذهنش این هست که اصلا این سر سفره نیست، ای یا تو کارخونه است، یا تو اداره است، یا تو شهرداریه، تو اداره داراییه، یا از خدمتون که جاهای دیگه هست، یا تو خیام دنبال یه فکر دیگه از خدا اینکه دنبال گناه و معصیته که من مثلا بعدن چجوری گناه و معصیت مرتکب بشم، اصلا اینجا نیست، تمرکز نداره. حالا من یه چیزی برای شما میگم، دیدید بعضیا بعضی وقتا دیدید مثلا میگم چی میکنم عجب چایی بود چسبید، میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که با هیچ فکر و خیالی این چایی رو چی نخوردی، تمام تمرکزت رو این چایی بود. یه بنده خدای چای فروش چای وارد میکنه، این چایی رو میگیره، این استکان اینجا همشی میکنه، حالا مخواد آدم قدیمی ها، نه جدید، جدیدی که اصلا به این حرفا کاینن و نماینده مجلسن و شوراشن و همین که داریم میبینی، همین وارد میکنه پولشو بگیره، اصلا کار نداره که چی به چی. این چایی رو وقتی که وارد کردی یه مقدارش دمی از صندوق دم میکنه اینجوری میکنه، این میزه تو این دربکی نگاه کن، میگیره اینجوری میکنه، میره لبش، آقا چاییش خوبه، تمام فکرش متوجه این چایی است، میفهمه که تو پاچهش نکردن، سرش کلاه نذاشتن، چایش چایی خوبیه، میگه چای قاطی نداره نه فلان. شما چند دفعه در عمرت اینجوری چای خوردی؟ چند دفعه در عمرت اینجوری غذا خوردی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی میشین سر سفره غذا موبایلتو بذار کنار، هر کی زنگ میزنه شمارهش میفته، تلفنت هم قطع کن، من میخوام فقط اینی که اون وقت یه تخم مرغ برات نیمرو کنم بخوام. بگی چه تخم مرغی بود، خدا پدر مرغ رو بیامرز، خدا مادرش هم بیامرز، حیوان چی از خودش انداخته بیرون، ما گرفتیم و خوردیم، چقدر دعا میکنیم. اما شما چلو کباب میارن تو این باشگاه ها، شما ببین میری مثلا چلو کباب میارن جلوت میذارن، چلو نمگوش میارن جلوت میذارن، اگر فکرت اونجا نی تو این قضا نیست، بعد میای بیرون چی میکنی؟
چجور بود غذاش؟ میگه من که نفهمیدم. پلا مستب اینا رو کی خورد؟ اگه تو نفهمیدی اینا رو کی خورد؟ خب اینا رو کی خورد؟ آخه تو خوردی، چرا نفهمیدی؟ چرا نفهمیدی؟ چون تمرکز نداشتی. اگرم بنده بیامم چون بگم آقا این غذاش خوب نیست، چیزی میگه وای خدا مریم بود، داری بدی این الان عروسی دومادی به هم میریزه، هیچی راجع به قضا صحبت نکن. بابا خب قضا این قضا بگو، اینش خوب بود اینش بد بود اینش فلان. ما نشستیم قضا خوردیم، این تمرکز داریم.
حالا من الان 3 دقیقه وقت داریم، این راجع به قضا خوردن. شما تفریح کردن، رفته تفریح بکن، این موبایل گذاشته دستش همش همشون کن عرض و خدمت دستشه، بچه مثلا بچهشو برده که سرسره سواری کنه، بچه همچنگه بابا، میگه بله. به کی داری میگی بله؟ به این داری میگی بله یا با اون داری میگی بله؟ اگر تو اومدی تفریح بکنی، برو کنار اون. بچهت زمانی لذت میبره که میداند تو توجهت به کی هست، به او هست. پدرت میخواد مثلا تو رفتی چند لحظه کنار پدرت باشی، باید همه توجه تو معطوف پدرت بکنی. پدرت زمانی لذت میبره که میدونه همه توجه تو معطوف به اون هست. مادرت همینجور، همسرت همینجور. ما اصلا خیلی چیزهایی که در بروز دادن عواطف انسانی خودمونم لذت نمیبریم. بعضی هم چی میکنم، میگه من رفتم ازدواج کردم، اومده خیلی، من نزدیک 9000 تا مشاوره، بیشتر نزدیک الان چند روز اخیر رسیده به 10000 تا مشاوره. تو این مشاوره هایی که من داشتم وقتی دقت کردم، دیدم طرف رفته ازدواج کرده، زن یه طرف اتاق نشسته با این موبایل، مرد یه طرف با این موبایل، یا اصلا تو یه فاز دیگه، یا کارش آورده تو خونه هنوز داره نام دعوا مرافع میکنه فلان. نه مرده از این زندگی لذت میبره، نه چی، نه زنه. شما میگه آقا چیکار کنیم، من هفته دیگه هم صحبت میکنم راجع به این قضیه، ولی الان خیلی حرفه. من میگم کاش اینا رو بیان بگم خب تو تلویزیون، این همه سخنران خوب ما داریم، بیان اینا رو بگن. جاهای دیگه هم بالای منابر تو مسجد ما بخوایم از روحانیتمون بیاد آقا راجبی موضوع اینجوری صحبت بکنه، میگه آقا من میخوام تمرکز داشته باشم چیکار کنم، میگه هیچ، میخوای تمرکز داشته باشی تمام این حرفا بزنی، بگو الان من میخوام چیکار کنم، میخوام نهار بخورم، فقط نهار. چند دقیقه طول میکشه نهار آقا؟ میگه نهار 20 دقیقه طول میکشه، 20 دقیقه فقط نهار. زنگ زدن، زدن که زدن، جنگ شد، شد که شد، نمیدونم فلان چیز شد، شد که شد، من دارم الان غذا میخورم و من این آدم ها سراغ دارم و واقعا منظم و لذتشون هم میبرم. بروز عواطف انسانی هم دارن، فقط فکرشون متمرکز همین بروز دادن عواطف انسانیشون هست. زن و شوهر، پدر و بچه، فرزند، بالعکس مادر و فرزند، خواهر و برادر نسبت هم، ولی فقط زمانشون برای همین کار هست، عواطف انسانی بروز پیدا بکن. ما در این هم تمرکز داشته باشم، در تفریح کردنم، من اومدم فقط تفریح بکنم، امروز اومدم فقط اومدم خودم ورزش صبحگاهی بکنم، تفریح، فقط فکرم اینجا. موبایل برای چی بردی؟ موبایل برای چی بردی همراه خود؟ اگه وردی بر چی داری جواب میدی؟ مگه تو اومدی موبایل جواب بدی؟ تو اومدی تفریح بکن، تفریح تو بکن، بذار لذت ببری. مسافرت من کردم، تو مسافرت همش داره به ساعتش نگاه میکنه، آقا چیزا رو چیکار، من اومدم. پس اگه میخواستی بری برای چی اومدی مسافرت؟ برای چی این کسایی که همراه خودت آوردی همسفرات رو داری آزار میدی؟ آقا من 3 روز میخوام برم مشهد برای زیارت، برای مسافرت میخوام برم، این 3 روز فقط برای مسافرت، هیچ کار دیگه ای ندارم. بعد هفته دیگه من یه تیکه اینجا دارم براتون عرض میکنم در تمرکز که واقعا روش کار کنید و کار کنیم رو این قضیه، ببینیم تو این هفته واقعا لذتشو میبریم یا نه، و ببینیم وقت اصلا عبادتمون تغییر میکنه، همه چیمون تغییر میکنه و میشود تغییر کرد، میشود تغییر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.